بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد مربی مباحث الفاظ بحث مفاهیم جلسه 448 یک شنبه مورخ 5/2/95.
حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم على اهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم انوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. كلام در بررسی مفهوم شرط در نکته اول این شد که ادات شرط وضع شدند برای تعلیق جزا بر شرط، نه این که وضع شدند برای این که شرط در موضع فرض و تقدیر باشد، که نظریه محقق اصفهانی رو ذکر کردیم و اشکالاتی که بر این نظریه وارد بود اشاره کردید. همینجا دقت کنید، یکی از محققین در کتابشون که تقریرات استاد ما رو از مسجد اعظم نوشتن، در جلد چهارم صفحه 177 مراجعه کنید، چهار اشکال به کلمات محقق اصفهانی وارد می کنند. حتما اون قسمت رو ببینید، یه تحلیلی از اون اشکالات داشته باشید، آیا اون اشکالات به محقق اصفهانی وارده یا نه، اونو یه تحلیلی داشته باشید، بعد بیارید استفاده کنیم که ببینید چه جور به کلمات محقق اصفهانی پرداخته شد. خب حالا بعد از این نکته، نتیجه این که جمله شرطیه وضعت برای تعلیق جزا بر شرط. نکته دوم، آیا از جمله شرطیه تعلیق به نحو انحصار استفاده می شود یا نه جمله شرطیه ظهور ندارد در تعلیق انحصاری، که فقط علت تحقق این جزا همین شرط است و بس؟ خب قسمت زیادی از مطالب در این نکته دوم بررسی شد در نقل کلمات اعلام. گفتیم که برخی از اصولیین ادعا داشتن که دلالت جمله شرطیه در تعلیق انحصاری هم بالوضع است که مهمترین نگاه رو در بین متأخرین به این نظریه مرحوم محقق داماد داشت. دو دلیل بر این مدعاشون اقامه کرده بودند. یک دلیل دو مثال زدن، از این مثالها استفاده کردن که جمله شرطیه ظهور در انحصاریت شرط و مفهوم داره. جواب دادیم دیگه، تکرار نمی کنیم. گفتیم نه خیر، این دلالت بر معنا نداره. دلیل دیگریشون بررسی لو شرطیه بود. فرمودن لو شرطیه بالوجدان دال بر امتناع است. امتناع جزا به خاطر امتناع شرط، و اینم معنای مفهوم است. خب او رو هم بررسی کردیم به تفصیل، عرض کردیم لو شرطیه دال بر امتناع است، ولی امتناع مسابقه با مفهوم نیست. پس بنابراین دلیلی بر این که جمله شرطیه بالوضع دلالت بر تعلیق انحصاری داره ما نداریم. بله، جمع معتنا بهی از اصولیی خواستن اثبات کنن که جمله شرطیه دلالت میکنه بر تعلیق انحصاری به ظهور غیر وضعی. وضع را قبول نداریم، ولی همه ظهورات که منشأش وضع نیست، ما غیر از وضع منشأ دیگری برای ظهور جمله در یک معنا داریم. مگه اسد وضع شده برای رجل شجاع؟ ولی نخیر، ظهور پیدا میکنه با حکم قرینه در رجل شجاع، ظهور غیر وضعی. این ظهور غیر وضعی رو به بیانات مختلفی اصولیین مطرح کردن. برخی از این بیانات رو در کلمات اعلام اشاره کردیم، نقد نکرده ای، برخی رو هم اشاره نکردی، گذاشتیم برای این جای مناسب که نقد و بررسی بشه. لذا به اهم این وجوه اشاره میکنیم تا ببینیم در این نکته به کجا میرسیم. وجه اول، تمسک شده است برای ظهور جمله شرطیه در تعلیق انحصاری به ظهور انصرافی. این در کلمات آمده، مرحوم آخوند و دیگران هم اشاره میکنن. گفته شده است ما میدانیم علت بر دو قسم است، علت غیر منحصره و علت منحصره. علت منحصره اکمل افراد علل است، علتی که تنها او معلول رو می آورد ولا غیر، این میشه اکمل افراد علل. سایر علت ها علت کاملند، علت منحصره اکمل است. و لفظ ینصرف الى اکمل الافراد، لفظ عند الاطلاق منصرف به اکمل الافراد است. لذا شرط که در جایگاه علت نشسته است انصراف پیدا میکنه به اکمل الافراد که علت منحصر است. علت منحصره اینه دیگه، نه علت تامه که علت غیر منحصر هم علت تامه است. علت تامه یعنی هر وقت آمد معلول میاد، اما فقط نه، علت منحصره بالاتر از علت تامه است دیگه. علت منحصره ممکنه یک شیئی دو تا علت داشته باشه، هر کدوم علت تامش باشن، ولی یک شیئی فقط یک علت تامه داره، این میشه علت منحصره. میگه این فقطیت یعنی این شیء فقط علت برای این معلول میشود، این معلول علت دیگه نداره، وجوب اکرام فقط علتش مجیء زیده است، این میشه علت منحصره. همین دیگه. خیلی حالا سب کنیم، عرض میکنیم که این بیان به هیچ وجه مثبت مدعا نیست، به خاطر این که اولا در جای خودش روشن شده لفظی که وضع شده برای یک حقیقت مشکک و حقیقت ذو افراد، وضع شده برای جنس اون حقیقت نه فرد اکمل و نه غیر اکمل، عالم یعنی من ثبت له العلم، حقیقت مشکک ذو مراتب است، استعمال او انصراف نداره به فرد اعلم، هر دو رو شامل می شود. وجه انصراف به اکمل الافراد چیست؟ این ادعای بلا دلیله. ثانیاً چه کسی گفته است علت منحصره اکمل الافراد است؟ اگر علت تامه بود معلول رو به دنبال خودش آورد، حیثی هویت وجودی او کامل است، چه منحصره باشه چه غیر منحصره باشه. اگه علت تام است بی رتبت واحد است، انحصار سبب اکملیت نمی شود. لذا این دلیل به هیچ وجه قابل قبول نیست. فرض
بحث انفراد با توجه به اینکه بحث انفرادی بحث شروع صحبت از اینکه اصلا قبل از مورد داشته باشه تا شما میتونید تفسیر. ولی شما به کلمات افراد نگاه کنید، واقعا این اگه ببینید این شخصیت مثلا این وقتی نمیتونه این مثلا روشن اصولی شده
قبول نداره مرحوم آخون همین رو قبول نداره، نقل کرده قبول نداره ایشون که اکملیت سبب انصراف میشه. مرحوم آخون قبول نداره. این شما مثل مفاتیح الاصول و اینا رو نگاه کنید، در کلمات قدما آمده. یعنی اینجور نیست که بگیم یک وجه معتنابهیه که اخیراً که محققین از اصولیین بهش معتنی باشن، ولا جایی استغراب هست که اون اگه اکملیت سبب انصراف میشه واقعا. این نیست اینجوری واقعا. وجه دوم، یک وجه عقلی که میخواد با استناد به این وجه اثبات کنه که شرط ظهور دارد در این که علت منحصر است. بیانش این است که میگوید اکنون که مولا فرموده است این جا اک زیدون فاکرمه، اگر علت دیگری هم وجوب اکرام می آورد از این دو حال خارج نیست، یا علت و تعلیق جزا بر قدر جامعه بین این دو علت هست، یا جزا معلق است بر کل واحد از این علل بالخصوص. اگر جزا معلق است بر قدر جامع خلاف ظهور جمله شرطیه است، در جمله شرطیه این عنوان بالخصوص جزا برش معلق شده، مجیء زید، اگر وجوب اکرام معلق بر یک قدر جامعه است، او قدر جامعه مولا باید ذکر میکرد، پس قدر جامعه نیست. و اگر بگویید دو علت بالخصوص هر کدام سبب این جزا میشن و خلاف ظاهرم نیست مولا یکی از دو علت رو ذکر کرده باشد، مستدل میگه بله آن وقت خلاف ظاهر نیست، هم مجیء زید بالخصوص علت وجوب اکرام باشه، هم حفظ قرآن او. حالا مولا یکی رو ذکر کرده، یه عیب نداره، ولی حفظ قرآنم علت برای وجوب اکرام میشه. اگر کل كل علة بالخصوص، علت برای این جزاست، لازمش این است که صدور معلول واحد از علل کثیره بشود. و در فلسفه خوانده ایم که الواحد لا یصدر الا من الواحد، از علت واحد است، نمیشه معلول واحد دو تا علت داشته باشه. یادتونه در اول بحث ورود به بحث مفاهیم، اونایی که میگفتن بحث عقلی نیست، میگفتیم آقا بعضی ها برای مفهوم شرط به قاعده الواحد تمسک میکنن، از چطور شما میگید بحث لفظیه؟ میگه بحث میشه یک بحث عقلی. خب دقت کنید، پاسخ از این استدلال این است که ما انتخاب میکنیم همین شق رو که اشکالی نداره، این معلول دو علت مستقل داشته باشه، نه قدر جامع علت باشه، هیچ محذوری هم پیش نمیاد، هیچ مشکلی پیش نمیاد. به خاطر این که از آقایون میگفت که اگر حمله بر بی سوادی نکنن ما نفهمیدیم این قاعده الواحد چی میخواد بگه بالاخره. حالا فل جمله از این که همه جایی رو در زیر خناق به کار میبرن معلوم میشه فهم نشده که این قاعده یعنی چی، اینجاش اینجا نیست. حالا اولا کما اسلفنا در آغاز مباحث اصول توضیح دادیم، قاعده الواحد رو آنانیم که به او معتقدن مثل مرحوم حاجی ملا هادی، مرحوم ملا صدرا، آقایان قائل به حکمت متعالیه به تبع مرحوم ملا صدرا، مرحوم آخر، آنانیم که قائلن اعتقاد دارن این قانون در واحد شخصی است، نه واحد به نوع، لذا تصریح میکنه مثل ملا صدرا در واحد به نوع کسی مشکلی نداره که معلول که واحد به نوع است یستر من علل مختلفه، مثلا حرارت فردی از او حاصل میشه از آتش، فردی از او حاصل میشه از ضوء شمس، فردی از او حاصل میشه از قوه الکتریسیته. واحد به نوع، کسی بگه حرارت علل مختلف داره چون واحد به نوع است که مشکلی نداره، خب محل بحث ما همینه. سنخ حکم که واحد به نوع است چه اشکال داره علل مختلف داشته باشه؟ این مستلزم صدور واحد از کثیره مثلا، حرفا چی؟ سامیه بله 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 حالا بعد توضیح بدید منم خوب بفهمم، عیب نداره. و علی القول به این که چنانچه بعضی این خلطو کردن که قاعده الواحد شامل واحد به نوع می شود. جهت واحد هر چی بگید آقا نخیر، قاعده الواحد واحد به نوع هم شامل میشه. یعنی میگویید سمخ الحکم باید علت واحده داشته باشه؟ سوال میکنید، اینم توضیحش یک جا قبلا گذشته، خلاصه اشاره میکنید، سوال میکنید مراد از این حکم حکم مجعول است، یعنی اون وجوب اکرامی که مولا جعل کرده است به نحو نتیجه الجعل، این که امر تکوینی نیست که قانون علیت در امور تکوینیه درش جاری باشه، این یک امر اعتباریست. مگه مثل ملا صدرا و فلاسفه که قانون صدور واحد از کثیر رو ممنوع میدانن در این امور اعتباریه همی رو قائلن؟ ابدا این انتصاب درست نیست، غلط اصلا. ثانیا ممکنه بگید مراد از این حکم جعل مولاست، که فعل مولاست، فعل صادر از مولا که یک امر تکوینیه، مقصود از حکم و فعل صادر من المولاست. اگر مقصود اون باشه، اون فعل صادر از مولا علتش شرط نیست اصلا، علت وجودیش جاعله، این شرط موضوع اون جعل است. لذا بنابراین سنخ الحکم دو علت مخصوص داشته باشه، مخالفت و تنافی با قانون علیت نداره. فعلیه این بیان هم قابل استناد نیست. وجه سوم برای این که شرط ظهور داره، ظهور غیر وضعی در تعلیق انحصاری تمسک به اطلاق است که مشهوره قائلین به مفهوم شرط این نگاه رو دارن که اطلاق شرط یقتضی انحصاریت تعلیق را. در توضیح این اطلاق هم آقایان علما بدعن به صاحب فصول مرحوم نائینی، شهید سر، محققین دیگر که قائل به مفهوم شرطن بیانات مختلفی دارند که بعضیش گذشته نقد نکردیم، بعضی رو هم ذکر نکردیم. اینا رو مختصر اشاره کنیم ببینیم چه باید بگیم. بیان اول، کلامی است که صاحب فصول و صاحب هدایت المسترشدین و جمعی از محققین دارند، میگویند چگونه است که شما در بحث وجوب میگویید اگر شک کردیم این واجب واجب نفسی است یا واجب غیری است، میگید اطلاق اقتضا میکند وجوب نفسی است نه غیری است. به چه تحلیل؟ با این بیان میگید وجوب غیری یه قید زائد میخواد، یعنی وضو واجب است علی بعض التقادیر، علی بعض الفروض وضو واجب است. اگه نماز واجب بود تضییق میکنید دایره وجوب رو، اصالت الاطلاق. میگه مولا در مقام بیان است قیدی نیاورد که این عمل واجب است للغیر. پس بنابراین نتیجه میگیریم این عمل واجب سواء کان عمل آخر در کنار او واجب باشه یا واجب نباشه. صاحب فصول میفرماید به همین بیان بل اطلاق ثابت میکنیم تعلیق انحصاری است. مولا فرموده است اذا جاء زید فاکرمه. شک داریم آیا شیء آخر هم در کنار مجیء زید مؤثر است در وجوب اکرام یا مؤثر نیست؟ این مؤثر آخر ذکر نشده است در کلام، ظاهر کلام این است که مجیء زید فقط مؤثر است. اصالت و تطابق بین ظهور استعمالی و مراد جدی متکلم، میگه در مراد جدی او هم شرط آخر مؤثر نیست، فقط مجیء زید علت وجوب اکرام است. و هذا هو المفهوم. این یک بیان برای اطلاق. بیان دوم کلام مرحوم نائینی بود که قبلا اشاره کرده، حالا یک کمی توضیح داره، یه بیان سومی هم هست، اینا رو ادامه میدیم، توضیح میدیم، به جنبندی نتیجه گیری برسیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. Thank you.